بله. خب دوستان، خب دوستان به دومین جلسه کلاس روانشناسی دلارام خوش آمدید. اگر برای کسانی که امروز بر اولین بار اومدن فقط یک مرور خلاصه بکنیم، گفتیم در این کلاس هدفمون از شناخت روانشناسی دل آرام اینه که اگر از هر روانشناسی قرار باشه که مصاحبه کنن که پرپس لایفت چیه، خب در درجه اول میگه شغلی که انتخاب کردم زندگیمو بگذرونه، ولی در درجه دوم میگه تا جایی که میتونم از انسانها درد زدائی کنم یا فضایی رو فراهم کنم که انسانها در اون فضا بتوانند به عمیق‌ترین احساسات خفته و گزنده وجود خودشون که مثل خار در اونجا آزارشون میده ولی در صحنه‌های دیگر و در اوربیت‌های دیگر زندگی نمیتونن این احساسات رو بیرون بیارن و بازشناسی کنن، در امنیت یک رابطه درمانگرایانه با اونها روبرو بشن و از این روبرویی به آگاه بودی برسن و از این آگاه بودی در راه منیج کردن رفتارهای تخریبی خودشون به اصطلاح استفاده کنه. بنابراین اگر اینو به عنوان هدف شغل روانشناسی بگیم، تردیدی در این نیست که روانشناسی یک روز دیر یا زود در گذشته بوده، در آینده خواهد بود. باید به این مسئله بپردازه که چه چیزهایی درون یک انسان رو مشبش میکنه، چه چیزهایی به ما قدرت روبرویی با دشواری‌های زندگی میده، چه چیزی از ما انسانی میسازه که مقاومت و رزیلینسیش در برخورد با دشواری‌های زندگی بالاست، چه چیزی ما رو سخت آسیب پذیر میکنه. به عبارت دیگه اگر هنر زندگی کنار آمدن با رخدادهای زندگیه و رخدادها به هیچ عنوان کاملا در اختیار ما انسانها نیست، تنها چیزی که در اختیار ما قرار میگیره اینه که با این رخدادهای ناخواسته ولی پیش آمده چگونه برخورد کنیم که توان روانی خودمون بیش از آنچه که باید فرسوده بشه. فرق یه آدمی که رزیلینسیش بالاست با یه آدمی که خیلی وانروبله در همینه. شما میدونید در ایران اگر یادتون باشه اون زمانایی که حداقل ما بچه بودیم، میدونم این خیلی رایج بود چون یه کارگری داشتیم که از نقل اون ماها به یادمون میفته، همه به هر کی میرسیدن میگفتن اعصابش ضعیفه، اعصابش ضعیفه، ضعف اعصاب داره، این اعصابش ضعیفه. حالا ما از کجا موقع بچه این یادمون مونده؟ به خاطر اینکه کارگرمون یه بار گفتیم که مثلا مامان کو، گفت مامان رفته دیدن فلانی، گفتم مگه اون چشه؟ گفت اعصابش ضعیفه. حالا این اعصاب چی میشه که ضعیف میشه؟ vulnerability یعنی همین. و خب ما وقتی لغت اعصاب رو به کار میبریم، حالا غیر از حالا یادش بخیر اگر در قید حیات عمرش طولانی آقای دکتر خوشنویس که نسخهاش مثل که کپی فوتوکپی بود، یعنی 10 نفر از عضو خانواده اگر میرفتن 10 تا رو رو هم میذاشتی دواها یکی بود. خب من هیچ وقت ندیدم یه همچین اپیدمی مشابهی در میونه ملت، ولی خب حالا یه دوره‌ای بود که یه ارائی بود که مثل که همه اعصابشون ضعیف بود، نمیدونم چرا. آقای خوشنویس دیدم، بعد اسمش هم بود علی اصغر خوشنویس. بعد من یادمه که من با خالم یه شب رفتیم مطبش، یک نصف شب، یعنی 10:30 رفتیم، یک نصف شب. آره خب اونا احتمالاً تقصیرم ندارن، احتمالاً تقصیرم ندارن، چون این پولا رو باید جمع کنن چون همه به در فکر اینن که بیان آمریکا دیگه، بعد اون دلار 3000 چه کار کنن؟ حالا شما اینجا شانس دارین دلار در بیارین. خب برگردیم به این مبحث. پس قرار شد که ما در این کورس اول پایه‌های نوروساینس تشویش رو با هم بررسی کنیم. ببینید بارها و بارها من تکرار کردم تو کلاس‌های مختلف، مغز ما با 100 بیلیون سلول و مینیمم 50 نو نوروترانسمیتر یا مولکولای شیمیایی که فقط کار کرده 7 تا 8 تا شناخته شده تا امروز، ولی میدونن 50 نوروترانسمیتر هست اما عملکردش دقیقا هنوز جز به اصطلاح ناگشوده های علم عصب شناسیه. اون وقت هر سلول با سلول بعدیش از طریق اکسون و دندریت ها میتواند، در قدرتش هست به 50,000 گونه مختلف حرف بزنه. 50,000 گونه مختلف. پس شما فکر کنید 1,000,000,000 سلول هر کدومشون با اکسون دندریت هایی که دارن چقدر، بعد هر کدوم اینا 50,000 آپشن در اختیار دارن. من و شما اگه بخوایم بیاییم ابن سینا 3 تا آپشن در اختیار داریم، یا از این ور بیاییم یا از اون ور یا از اون ور. اینا 50,000 آپشن دارن که با هم چگونه حرف بزنن و مهیاساز یا فراهمساز یا ناقل پیام های اینا مولکولای شیمیاییه. این هفتایی که خیلی شناخته شده و خیلی اهمیت داره، اونی که بیش از همه در ایجاد تشویش دخالت داره نورپینفرین یا هورمون به اصطلاح اضطرابزا. حالا این چه کار میکنه؟ به هر دلیلی که ما میدونیم و نمیدونیم، وقتی نوراپینفرین بالاست در مغز، مغز در حال بیم و هراس یا نگرانی از آنچه که در اطرافش میگذره به سر میبره. به همین دلیلی که اضطراب یک وضعیت روانی شناخته نشده است. یعنی شما از آدم مضطرب بپرسی چرا اضطراب داری، میگه نمیدونم. اگر اضطراب تا درجه بالاتری بره، حتی بیقراری فیزیکی رو موجب میشه، یعنی که حرکت میکنن دائم و باید یه کاری بکنن دائم. حالا از یه طرف دیگه اینم من باید بگم، دوست ندارم و نباید خیلی پاتولوژایز کنیم و بگیم که خب حالا همه ما داریم مثل مورچه میدویم پس هممون واقعا اضطراب مرضی داریم. نه، عصری که ما توش داریم زندگی میکنیم شاخصش اضطراب. علتش هم اینه که نوع زندگی که الان در آمریکای شمالی و در اروپا کمتر، به خصوص در آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا، نوع زندگی که دیزاین شده برای ما اون نوع زندگی هست که مستر مایندا دیزاین کردن، یعنی انسان‌های خیلی یونیک این نوع زندگی رو دیزاین کردن و ما که مغزمون مثل اونا کار نمی‌کنه دائم باید به خودمون فشار بیاریم که اون مدلی که اونا گذاشتن ما بتونیم دنبال کنیم. من که این ماشینایی که میگیرم زیر پام، از روزی که میگیرم تا روزی که لیستش تموم شه تحویل بدم، هنوز دستگاهاشو یاد نمیگیرم. ولی اونا دیزاین شده که من با عجله اینا رو یاد بگیرم. یا این تلفونا سالی یه دونه، یه سال نیمی یه دونه، یه دونش میاد بیرون و ما هی باید، بعد اگر نمیخوایم با این اسپید به اصطلاح بریم جلو، یک احساسی بهمون دست میده و اون احساس ریتاردد بودن، عقب مونده بودن، بعد دیگه اصلا به درد دنیای امروز نخوردن و احساس چیزی که بهش میگن سلف افیکسیمون میاد پایین. سلف افیکسی یعنی کارآمدی. به محض اینکه کارآمدی میاد پایین، کانفیدنسمون میاد پایین. یعنی روزی که پسر من میاد خونه ما دور اساس خونه میگرده و بعد میگه اینو اینجوری کن، خب اینو بزن روش ضبط چه ساعتی که نیستی، اونو وقتی اومدی اینجوری کن اینجوری کن، من دقیق احساس میکنم که ریتارددم. بعد که میره بیرون دوباره میبینم نه آدم باهوشی هم دارم، زندگی میکنم، مشکلی هم ندارم. و تک تک این فراورده های تکنولوژیک خب با ما این کارو کرده. بنابراین لایف اینجوری دیزاین شده. بعد از یه طرف دیگه نمیدونم چرا ما انسان ها قرن ها در همه جای دنیا زندگی میکردن. باز دوباره مثال میزنم، ما در فشم، میدونید اون موقع ها فشم با تهران 1.5 ساعت با اتوبوس بود، میدان فوزیه سوار میشدیم، بعد پل فشم پیاده میشدیم 1.5 ساعت، تازه با اون اتوبوس های قارباری. ما به اصطلاح املاک پدر بزرگم و اینا در فشم بود. ولی یه باغبون اینا داشتن که حدود 65 سالش بود و اینا. بعدها که پدر من یک شوخی میکرد باش با ماشین سواری، میگفتش که ملک ابراهیم بیا بریم تهران خوبه یه سر بزن، بعد میگفت آقا جان من پشت کو چی کار دارم؟ یعنی یک عمر در فشم زندگی کرده بود بدون اینکه تهران رو ببینه. خب الان کانورسیشن عادی ما آدم ها اینه که چین رفتی؟ روسیه رو ندیدی؟ عمرت برفناست. بعد چطور ممکنه تو مثلا استرالیا رو نرفتی؟ ما همه جا رو میخواییم بریم، همه جا رو میخواییم ببینیم، سفر میخواییم بکنیم، میخواییم راجع به کنسرت میاد، باله میاد، چی میاد. همه اینا داره در چه مدتی اتفاق میفته؟ همون 24 ساعتی که ما از میلیون ها سال پیش داریم، درسته؟ در نتیجه وقتی محتوای زندگی بیشتر میشه ما تایم کم میاریم. زمان به قول دکارت یک مفهوم نسبی داره. شما یک روز اگر از صبح تا شب بنشینی و هیچ کار نکنی، روز بسیار طولانیه، اگرچه به قول دکارت خاطرش و خیلی کوتاهه. یعنی میگی چهارشنبه گذشته من تو خونه بودم چیکار کردم؟ هیچی، تموم میشه. اما وقتی توش پر از حادثه و محتواست، توش که هستی زمان خیلی کوتاهه، ولی در بازبینیش خاطرش خیلی طولانیه. این همون مفهوم نسبیت زمانه. بنابراین زمان برای ما کوتاه شده به دلیل فعالیت‌های زیادی که باید هممون بکنیم و بخشی از روتین زندگی امروزه. مثلا به عنوان مثال مادر بزرگای ما، من یادمه که بالاترین کاری که واسه ما میکردن، ما وقتی میرفتیم خونشون مثلا یه کته آلبالو میپختن واسه ما، تازه وقتی میرفتیم خونشون. و حالا تابستونم وقتی میرفتیم یه ایلاق خونشون و اینا، خب از صبح میگفتن مثلا بریم بیرون بازی کنیم اینا، زهر بیا خونه یه غذایی بهمون بدن. شما الان فکر کنید دیمندهایی که از یه مادر بدر بزرگ امروز مطالبه میشه چیه؟ من اقلا شمردم در سال من باید 18 تا ایونت ستا نواهامو برم، 18 تا ایونت برم، مگه جرعتم دارم یکشو بگم؟ نمیام. بنابراین این در این شرح وظایف. بعد در طول مدت کارایی که باید برای اینا بکنی و چیزایی که اینا ازت دیمند میکنن و تو کوتاهی نباید بکنی به دلیل اینکه then you are not a good grandma. همه ما هم که الان عقده good wife بودن، good grandma بودن، good friend بودن، good نمیدونم partner بودن، good colleague بودن، اینم داریم دیگه. بنابراین اینم به عنوان یه فشار بگیریم. زمان کوتاه شده، ایونت های زندگی خیلی بالا رفته. بعد از اون طرف میایم میگیم که تیست ما برای زندگی به طور کلی تغییر کرد. یعنی چی؟ شما میدونین که الان مادر پدرها برای اینکه بچه ها ذائقه شون به غذاهای مختلف عادت کنه، میگن رستوران‌های مختلف ببرید که بچه‌ها غذاهای کشورهای مختلف رو بخورن. چرا؟ چون یه بخشی از نوروایرینگ ذائقه به تجربه ربط داره و اینا به قول خودشون دارن نسل گلوبال رو پرورش میدن، یعنی نسلی که بتونه سفر کنه، چین بره غذاهای چینی رو لذت ببره، هند بره غذاهای. به همین دلیلی که اینقدر ورایتی بالا رفته، ذائقه ما برای خیلی چیزا بالا رفته. بعد خواهندگی و حد خواست وقتی بالا میره، اگر حد توان باهاش نکشه بالا دائم، وسطش رو استراب و تشویش و یأس و افسردگی پر میکنه. بنابراین ما الان هممون میبینیم خیلی چیزا رو و وقتی هم میبینیم میخوان، درست مثل قضا. شما حالا اونایی که حداقل تو سن و سال من هستیم، کی زمانی که ما بچه بودیم اینقدر انتخاب غذاهای متفاوت بود؟ خب حالا الان شما میبینید حتی ما در این سن و سال این شب نشستیم یهو میگیم حواس سوشی کردم. تو چه میدونی سوشی چیه؟ یه زمانی به این دلیل خواسته های ما در زمینه های مختلف بالا رفته. حالا یه میدان دیگه شو مطرح میکنم، میدان ارتباطات عاطفی. شما فیلم فیدلرز آن د روف رو دیدید؟ تو فیلم فیدلرز آن د روف میبینید که وقتی این مادره میبینه که دختراش چجوری عاشق شدن و اینا، تازه میفهمه که یه چیزی به اسم عاشقیت وجود داره. بعد میاد شب که از شوهره که پدر دختراست میپرسه که مثلا اسمش یادم نیست چیه، یپرم یپرم یم چی چیزی، Do you love me؟ اون میگه که What؟ بعد میگه که Do you love me؟ میگه You had too much for dinner. میزنه پشتش. بعد میگه که نو I want to know, do you really love me؟ این بر میگرده میگه که من یه عمر با تو سرم روی بالش میذارم. میگه I know, but I want to know if you really love me. میگه من کار میکنم از صبح تا شب برا تو، من با تو پیر شدم، من از جوونیم با تو بزرگ شدم. میگه که میدونم اینا رو ولی میخوام بدونم do you love me؟ این دوباره میگه که خب اگه اینا لاف نیست من نمیدونم لاف چیه. در میدان تبادلات عاطفی انقدر توقع بالا رفته. چرا؟ ما تایتانیک رو دیدیم، هممون میخوایم نوک کشتی همون حال رو تجربه کنیم. خب دیدیم خیلی هم خوب بوده، حالمون هم خیلی خوش اومده اونجا. بنابراین خواهندگی های ما در میدان عواطف هم بسیار بالا رفته. مثلا گلی که ولنتاین از رلف بگیری کش سبز ترش داشته باشه دیگه کسی قبول نداره. سر این خدا بلشون بده دعوا میکنن و بعد دیگه حالا آفیس روانشناسا شروع بشه. یا سر این که نه تو اینجوری کردی یا تو اینجوری، یعنی اینقدر ما تون شدیم به این که what is a good relationship که خوبه ها، it's a blessing، اما خودش یه استرس داره. الان همه بدو بدو میرن کتاب How do I make love، What do you say after you say hello، 100 way to enter someone's heart. هی اینا رو میخوام یاد بگیریم یاد بگیریم که از این بافله عقب نمونیم در میدان ارتباطات عاطفی، اکسچنج عاطفی. در حالی که من فکر میکنم اون وقت با همین خطکشا چه مشکلات و چه دلنازکی هایی برای انسان امروزی داره پیش میاد، همش حسنه. من دارم میگم ما داریم تکامل پیدا میکنیم در تیست قضا، تکامل پیدا میکنیم در شناخت روابط خوب، تکامل پیدا میکنیم در شناخت عشق حقیقی از عشق مجازی تکامل پیدا میکنید، در شناخت زندگی خوب، امنیت در کنار زندگی، حقوق مساوی زن و مرد، همه اینا رو داریم یاد میگیریم. ولی تو این راه یاد گرفتن پیرمون هم داره میسوزه. در نتیجه به این دلیله که ما در یه فشارهای طبیعی هستیم به اسم stress of transitional phase، دوره انتقالی از فرهنگ سنتی عادتی به فرهنگ پویای دائم التغییر مدر. خود این یه مقداری موجب فشار و استرس میشه که بهار نیومده بود، گفتم الان آمده که اون لیستی هم که به من دادی خوندم، خیلی خوبه. یکی دو جلسه که من نیستم، استنفورد هستم، بهار تکنیک های روبرویی با این استرس ها رو باهاتون در میون میذاره. اما بگذارید برگردیم به مغزی که ما باهاش به دنیا میایم. من امروز اون چی که میگم برای بعضی از شماها جدید نیست، ولی در این بستری که امروز مطرحش میکنم جدیده، چون به چیزای دیگه لینک میخوره. اگر یه روزی از من یه چیزی تو روانشناسی ایران یا حتی در روانشناسی اینجا، چون چند تا از آرتیکلا رو دانشگاه‌های مختلف چیز کردن، یه چیزی از من باقی بمونه تو دنیای روانشناسی، این پلی بین روانکاوی غرب و عرفان شرق که منم پایونیرش نیستم، ولی یکی از اون افرادی هستم که روش کار کرده. پس این مغز 100 بیلیون سلولی که در هنگام تولدم 200 بیلیون سلوله به دنیا میاد، اما به دلیل اینکه هنوز کیلومتر صفره، صفر کیلومتره، با دنیای بیرون ارتباط نداره. این میشه یک ضلع مثلثی که رفتارهای ما رو فرم میبخشه. با دنیای بیرون ارتباط نداره. این ژنتیک تمپلت ماست، اون بافت ژنتیکی ماست که باش به دنیا میاد. در همون هنگام تولد ما از 9 ویژگی با همدیگه متفاوتیم که یکی از اون ویژگی ها سنسیتیو بودنه، یکی دیگرش تمپرمنتال بودنه، تمپر داشتن، زودانگیختی یا آرامش. این دوتا تو ژنتیک کد ماست. بنابراین ما با این تفاوت ها و با این لوح ژنتیکی به دنیا میاد وارد یه محیط میشه. بارها این از من شنیدی، در یک ماهگی اول عمر کودک، کودک همه هستی خودشه که بهش مرحله آفزین میگن، در خود فرو رفتگی، یعنی چیزی در جهان غیر از خود کودک وجود نداره و تنها چیزی هم که از دنیا میخواد رگولیشن قضا و دفعشه و گرما و سرما و تاچ، لمس. چرا؟ چون لمس این درون رفتگی رو به سمت سطح و جهان بیرون هدایت میکنه، همین متوجه سرفس میکنه. یا به عبارت خیلی تکنیکی عصب شناسانه، از تمرکز بر مغز حیوانی که صرفاً تو مغز میانی و عمق مغز لیمبیک سیستمه، میخواد بیاره رو سطح مغز یا کورتکس. در نتیجه کودک از یک ماهگی که میگذره کم کم سلول‌های عصبیش در اثر سیری یا گرسنگی، درد یا آرامش، سرما یا گرما، لمس مادر، بغل کردن مادر، گیز کردن مادر که بگیر صورتش و تو چشماش نگاه کنه، این جهان درونی متوجه یک محرکات بیرونی میشه. این محرکات بیرونی سبب میشه که سلول‌های عصبی کودک شروع کنن با هم تون 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 کنه کشم برقرار کردن و با هم حرف زدن. چرا حرف بزنن؟ چون کودک باید محرکای دنیای بیرون رو شناسایی کنه دیگه. از اینجاست که به مدت 6 ماه 5-6 ماه کودک هنوز برای ارتباط برقرار کردن با جهان بیرون به مادر متکیه و با مادر یکیه. این دوره‌ایه که بهش میگن همبودی طبیعی یا همزیگری طبیعی یا سیمبیوسیسه، سیمبیاتیک فیز. در این دوره کودک و مادر هرقدر با هم بیشتر تون هستن، یعنی مادر گرفتار اینقدر نیست که میتونه حالات بچه رو تشخیص بده، گریه لوسش رو از گریه گرسنگی، از گریه درد، از گریه خیسیش تمیز بده، یعنی توند باشه، و بعد در برآوردن نیازهای بچه تعویق نکنه، دیلیت نکنه که کودک فراستریشن تجربه نکنه. اگر همه چیز به خوبی جلو بره، اریکسون میگه در هولهوش 6 ماهگی، در کودک، اریک اریکسون میگه در کودک یه چیزی به وجود میاد و فرم میگیره، یه هستی کاشته میشه که من اسمشو گذاشتم seed of greatness، این بذر بزرگی، که این seed of greatness برمیگرده به trust. trust. حالا چرا اسمشو seed of greatness گذاشتم؟ به دلیل اینکه این trust هست که سهم بزرگی بعدها در دل آرام بازی میکنه. تراست یعنی این که بچه به محیطش بیرون از خودش اعتماد میکنه، جهان جهانی است که داری خواهد کرد منو، حتی وقتی که خودم قدرت داری کردن خودمو ندارم. خب در یک همچین وضعیتی هست که رشد سلولی عصبی کودک او رو وادار میکنه از این بهشت اولیه همبودی با مادر کم کم بیاد بیرون. من خودم اعتقاد دارم بهترین چیزی که این وضعیت رو توصیف میکنه شعر معروف مولاناست، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یعنی درد سپریشن رو داره میگه، بریده شدگیه نه از نیستان مادر، که اینو اگر به مفاهیم عرفانی ربطش بدیم، آره ما تالا رو زمینیم، اگه از زمین یه ذره بریم بالاتر، مولانا میگه نه وجود ما از نیستان هستی، یعنی جایی که ما بیگانگیمون رو و جدا بودنمون رو از طبیعت و روزگار و هستی تجربه میکنه، یعنی تجربه تنهایی، جدا ماندگی. حالا در اینجا چه اتفاق میفته؟ این مرحله رو میگن separation individuation. توی separation individuation این دو چیز چسبیده به هم کم کم داره از هم جدا میشه، I and others، من و مادر، دو موجود داریم میشیم، و چیزی به نام ریلیشنشیپ ما دوتا رو به هم وصل میکنه. چه نوع ریلیشنشیپی؟ ریلیشنشیپی که من فقط از توش میخوام برداشت کنم، یکی دیگه باید توش بریزه، مادر. حالا بگذاریم که ما 60 سالایی هم داریم که فقط میخوام برداشت کنم، یکی دیگه باید بریزه، ولی این دیگه پاتولوژیکه، اون اولی طبیعیه. اینو بهش میگن natural narcissistic relationship یا رابطه خودشیفتگانه طبیعی. کودک یک جهان تمناست و مادر، یا کسی که نقش مادر رو بازی میکنه و به دنبالش پدر، فراهمساز این تمنا، کمربسته خدمت به این تمناها. اگر باز ما پرفکت پرنتینگ هم نداریم، الان اگر یادتون میفته که یه موقع نکردین، یه موقع اینجوری شد، بعد ماموریت رفتم، بچه‌م 6 ماهه بود، من 20 روز ندیدمش، دنیا خراب شد، نه. ما پرفکت پرنتینگ نداریم اصلا، مرخص. ما گود ایناف پرنتینگ داریم. گود ایناف پرنتینگ یعنی تجربیات مثبت کودک به تجربیات منفیش بچربه، به همین سادگی. بنابراین در اینجاست که این کودک اگر از این رابطه و از این آدرز پیام حفاظت و حمایت و عشق و پذیرایی و امنیت بگیره، نورو وایرینگ مغزش همون سنس تراستی که فرم گرفته بود تقویت میکنه. یعنی چی؟ ما میخواییم ابجکتیولی حرف بزنیم، یعنی اینکه ما میدونیم سلول های مغزی اول آتیش میکنن در اثر پیامی که میخوان رد و بدل کنن، اون الکترو به اصطلاح جهش الکترومگنتیک مغز که میخواد از یه سلول به یه سلول دیگه پیغام ببره، این وسط هم مولکول شیمیایی به اصطلاح کمک میکنه، هولش میده. در اینجاست که نورو فایرینگ منجر به نورو وایرینگ میشه. وقتی این پیام ها همه امن و آرام و مثبت و دوستانه و مهربان و امنیت بخشن، شاهراهای مغزی کودک انسان به بهترین بخشهای مغز هدایت میشه، یعنی به بخشهایی که کودک میتونه دنیای بیرون رو واقع بینانه پروسس کنه. واقع بینانه پروسس کنه یعنی چی؟ یعنی قدرت کاگنیشنش یا قدرت درکش از جهان بیرون یک قدرتی میشه که نزدیکترین به واقعیت، و هر چقدر که ما به واقعیت نزدیکتر حرکت کنیم توان روبرویی با اون واقعیت رو بیشتر داریم. فقط وقتی که هیجان‌های منفی، حالا برمیگردیم به عکس این، یک پروژه 6 میلیون دلاری رو ایالت کالیفرنیا چند سال پیش به سن برناندیدو ولی اختصاص داد که اصلا هدفش یه چیز دیگه بود اما چیزای دیگه‌ای به دست آورد. هدف این بود که ببینن در این شهر کوچک منطقه که اینقدر کرایم بالا هست، کرایم به نبه میگم مگه دهنت سوراخ، حال مال خودم سوراخ، اونم با همه شیشا، در اینجا که اینقدر کرایم بالا هست و هزینه سنگینی گذاشته رو شونه این کانتی، چی کار بکنن که از کرایم پایین بیاد؟ چند تا روانشناس که در دانشگاه برکلی و استنفورد و یو اس دی کار کرده بودن تو رابطه بین کودکی خوب یا برعکسش کودکی آشفته و کرایم در نوجوانی، اینا اومدن یک تزی رو دادن و در نتیجه در این منطقه اومدن یه پایلوت استادی یا یه آزمایی گروه مطالعاتی که مطالعه دراز مدت بود، 15 سال این مطالعه باید ادامه پیدا میکرد. به خانم ها خواستن که پس از این که جواب آزمایش پرگننسیشو گرفتن اگر مایلن وارد این پروگرام بشن. این پروگرام چیکار میکرد؟ این پروگرام میومد نوتریشن مادر رو زیر نظر میگرفت، به دنبالش ورزش برای مادر و کلاس‌های آموزشی برای زن و شوهر ترتیب می‌داد برای پیشگیری از کانفلیکت‌های خانوادگی. بعد به مادر دیولپمنتال سایکولوژی درس می‌دادن یا پرورش کودک و کلاس‌هایی که بچه رو چجوری بزرگ کنن و غیره. بعد اون وقت به خانواده کمک مالی می‌دادن و مددکار اجتماعی در اختیار خانواده می‌ذاشتن که اگر شوهر یه فاصله کوتاه شغلش رو از دست می‌ده وارد پروگرام کمک بشن، بعد شغلش که به دست میاره دوباره اون کمک رو حالا پس بگیرن و چیکار. خلاصه 15 سال این کسانی که توی این پروگرام بودن بچه ها رو زیر نظر گرفتن تا سن 15 سالگی. بعد به آمار و به نتایجی رسیدن که اون زمانی که آقای جورج بوش تو کاخ سفید بود این تحقیق مطرح شد و این موضوع هم مطرح شد که آیا بهتر نیست که آمریکا با بودجه سنگینی که به زندان‌ها و پلیس و اینا اختصاص میده یک همچین برنامه‌هایی رو به سمتش بره که حالا میدونم حذف نشده، یعنی بودجه سنگینی البته میخواد. به هر حال نتیجه‌ای که از این تحقیقا به دست اومد این بود که این بچه‌ها به نسبت کودکان مشابه، یعنی اونایی که شغلشون و درآمد خانواده یکی بود و توی یه محل زندگی میکردن، تو مدارس مشابه میرفتن، یعنی بقیه ورای بلا رو نسبتاً ثابت نگه داشتن، تنها ورای بل آگاهی پدر و مادر، آرامش در خانه و نداشتن استرس ناگهانی و غیر قابل غیر مترقبه در خانواده بود و رفتار درست با کودکان. الان یادم نیست، کد میکنم، باید حتما بهش دوباره مراجعه کنم، ولی میدونم یه چیزی بالای 70% آمار جرائم در میان این تینیجرها کمتر از مشابهینشون بود. بالای 70%. حالا اگر پیدا کنم اونو به چیز میکنم، خودتونم میتونین گوگل سرچ کنین، تحقیق چیز انتای کرایم فامیلی پلان در سان برناردینو. حالا بعد اومدن اینو بررسی کنن. خب چرا؟ در اینجا دیگه حرف رو معلم و کانسلر نمیزد، در اینجا حرف رو باید نوروساینتیست ها میزدن. لذا از مغز، آخه فانکشنال امارات خیلی گرونه، $2,000-3,000 هزینه شه، حتی در ستینگ ایژوکیشنال کمتر $1,200-$1,300 هزینه شه، چون در کمرشالش نزدیک 3,000 اون. بعد اینا اومدن یه تعدادی از این بچه ها رو که بچه خوبا اسمشون رو بذاریم رندوملی برداشتن، فانکشنال امارای کردن، یه چند توم از اون بچه بدا رو برداشتن رندوملی فانکشنال امارای کردن، دیدن اصلا مغز اینا نورو وایرینگش متفاوته، مثل هم کار نمیکنه. یعنی اگر یک شرایطی به وجود می آوردن، یک شرایط هیجانی به وجود می آوردن که زیر امارای این کار رو میکنن، تنس میکنن، بعد در آرامش میبرن، دوباره هیجان میدن، اون بچه بدا به قول معروف مغزشون فرمان هیجانی میداد که به امیگدلا یا بخش اورژانس مغز بود، مغز حیوانی، و بعد از اونجا به لیمبیک. حالا این دو قسمت مغز چیه؟ درست مغز حیوانی ماست. یکی میگه فایت اور فلایت، به جنگ یا بگریز. لیمبیک سیستم هم هر حسی که هست اگزاجریتش میکنه و بعد انقدر خام، درست مثل جاده دهی که یه اتوبوس از توش رد چه خاک بره بالا، هیچ کسی هیچ کس رو نمیبینه، در نتیجه آدم اشتباهی به صورت مادرش هم میتونه سنگ پرت کنه، حالا اگر میخواسته به دشمن نشونه بگیره. در نتیجه در لیمبیک سیستم در حالات هیجانی همون گرد و خاک حسیه که ما به قول خودمون هر رو از بر دیگه تشخیص نمیدیم. برای همینه که مثلا یه کاری میکنی یه رو بعدش پشیمون میشی، چون سرعت سیر عواطف در مغز 30,000 برابر بیشتر از سرعت سیر تعقله. تعقل تو قسمت فوقانی مغز و پری فرانتال کورتکس صورت میگیره. لذا ما اینا مشاهده کردن که بچه هایی که در شرایط ناآرام بزرگ میشن، نورو وایرینگ برینشون، یعنی نوعی که شاهراهای مغز هدایت میشه به بخش های مختلف مغز، با اونایی که در آرامش و صلح و شرایط نسبتا مساعد و هدایت درست والدین و نظارت درست والدین و اینا به سر میبرن، اینا به کل فرق دارن با هم. حالا ما وقتی از اینجا میایم، گفتیم در 6 ماهگی این دوتا از هم جدا شدن، ادراک این بچه یا من از غیر من، یا اولیه که همه چیز مثبت و اینا، یا دومی. اگر دومی باشه، این بچه در همون اونجا از هولوش 6 ماهگی به خصوص اگر پایه ژنتیک مساعدم داشته باشه، به طور کلی در هیجانات آزاردهنده بیشتر فعالیت‌های مغزیش و عصبیش فرم می‌گیره. به این دلیلی هست که ما میگیم تروماهای دوران کودکی تأثیر میذارن در زندگی مادر بزرگسالی. حالا بنابراین پایه اون seed of greatness یا دلی که گرفتار تشویش نشده باشد در 4 سال اول عمر ریخته میشه. باز دوباره ما پرفکت پرنتینگ نداریم، بلکه گود ایناف پرنتینگ داریم. گود ایناف پرنتینگ یعنی نسبت تجربیات مثبت بچه از محیط خودش بیش از تجربیات منفیش باشه، چون ما استعداد داریم احساس گناه زود بگیریم و اینا، اینطور نیست. پس از این برای بچه هایی که نسبت به محیط اعتماد می کنن و امنیت پیدا می کنن، خیشتن واقعی یا ریل سلف شروع می کنه رشد کردن. ریل سلف یعنی یک پارچگی. این تعریف برای خود من خیلی معنا داره. اگر برای شما یه معنای خاصی پیدا نکرد، الان سوال کنیم تا با هم به اون معنای خاص برسیم، چون تا آخر کورس با این معنا کار داریم. خیشتن واقعی یعنی یک پارچگی بین بود و نمود من. یعنی چی؟ یعنی هر چه بیشتر من رفتارهایی که صادر می کنم از خودم و دیگران می بینند با حال درونم یک پارچگی و وحدت داشته باشم. همه ما گرفتار نقش های اجتماعی می شیم. همه ما سوشال گیم بازی می کنیم. تردیدی در این نیست. اما برای بعضی از ماها سوشال گیممون دیگه میشه خودمون. یعنی دیگه خیشتن واقعی به کل منزوی میشه، میره مرخصی و ما همون نقشایی میشیم که ایفا میکنیم. در این صورتی که ما میگیم خیشتن کاذب شکل میگیره. خیشتن کاذب هیچ وقت دل آرام نداره. من اینو با اطمینان میگم. همه دنیا رو میتونه داشته باشه، دل آرام نمیتونه داشته باشه. به اچیومنت ربطی نداره. ما میتونیم بهترین مدارک تحصیلی، بالاترین میزان ثروت داشته باشیم، ظاهرا بسیار آدم محبوبی باشیم که جامعه هم خیلی ما رو تاخچه بالا بذاره، ولی اینا هیچ کدومش ربط نداره که دل آرام داریم یا نه. هر قدر یک پارچگی بین بود و نمود ما بالاتره، آرامش دل ما بیشتره. یعنی دقیقا میتونیم معادله بنویسیم نزدیکی بود و نمود برابر است با میزان آرامش دل. یعنی هر چقدر این دوتا به هم نزدیکتره. حالا چرا ما توی روابط نزدیک خانوادگی راحت تر برامون، اگر واقعا روابط بیمار نباشه راحت تره، یا دوستای قدیمی که 50 سال آدم رو میشناسن بر آدم راحت تره؟ به دلیل اینکه نیست از زیر و بم ما رو میشناسن، ما دیگه گیم هم نمیتونیم بازی کنیم. من یادم چند سال پیش یه ریونیونی داشتیم با از دوستان دانشگاه، بعد اون موقع که یه ریونیون رفتیم، مثلا ما ها هممون تو 53-54 سالگی بودیم، بعد تو اون گروه هم من و یه خانم دیگه از اونای دیگه هم 1-2 سال کوچیکتر بودیم به طور کلی، بعد یکی از این خانوما که خیلی هم شرایط مالی خوب داره و اینا گفت بچه ها من سال آینده میخوام 50 سال تولدم و رو کشتی جشن میگیرم، همه شما هم you are invited. شوهرم گفته you all are invited. یکی از دوستای ما که خیلی تیز زبونه برگشت گفتش که 50 یا 60. بعد برگشت گفت نه 50 سالگی. گفتش که ببین پیش هر کسی میخوای از این اداها بیار، دیگه پیش ما نه، تو از ما هم یه سال بزرگتر بودی، ما الان 54 سالمونه، تو تازه سال دیگه میشه 50 ساله. بنابراین این گیما رو ما تو غریبه ها و تازه رسیده ها و اینا بازی خورده میتونیم بازی بکنیم، اما همونقدر که میتونیم گیم بازی کنیم همونقدر هم محضرشون خارش میده، آدم راحت نیست. در حالی که با اون قدیمی ها و اینا خب دیگه میدونه زیر و بم همون میدونن به اون صورته. این خیشتن واقعی رو حالا ما باید پیدا کنیم. یعنی چی؟ کدوم شما ها یه معنایی از این خیشتن واقعی میتونید به من بدید تا من اون وقت معنی خودم هم بدم که با اون معنی دیگه با هم حرکت میکنیم؟ بفهم.
خود
خیشتن واقعی. بفهم.
چیزی که ماسک نداره رو صورتش، همون چیزی که درونشه صورتش رو رو دفتارش هست، ماسکی نداره،
نقابش نداره یا نقابش نازکتر. تعریف خوب. بفهم.
اگر
خواهد
کسی یا وقتی که ملاک عمل خودم رو بشتان خودم قرار بدم، اون وقت همون
ما تا اینجای صحبت هنوز رابطه وجدان اصلا مطرح نکردیم، یعنی ما هنوز وجدان نداریم. ما فقط فیلینگ داریم. بعد پروسس کردن این فیلینگ ها رو داریم و رفتاری که در اثر این پروسس از ما صادر میشه داریم با جهان بیرون. خب بفهم.
من فکر میکنم که تو اجتماعی زندگی میکنیم که نمیتونیم خودمون باشیم، 100% نمیتونیم، از نظر من غیر ممکن و آدم ها رو نمیتونیم عوض کنیم، پس رفتار ما باید بیست بر اون باشه که هر کسی که رفتاری داره ما متقابلا اون کاری رو که صلاح میدونیم با سیاست انجام.
شما الان داری به یه نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. حالا من اینجا نگفتم که انسان تنها موجودی است که دو نوع عقل پیدا میکنه، عقل عملی instrumental cognition، moral cognition عقل اخلاقی پیدا میشه، که اون وقت حالا غریزه چجوری اینا رو گاید میکنه و اینا مطرحه. بله، شما اشاره کردین که ریل سلف در جهانی که نقش ها اینقدر قوی هستن و حرف اول و آخر رو میزنن چیزی نداره. بله، من فکر میکنم هر سیاست مداری که الان بیاد خودش باشه اصلا محال به هیچ جا برسه، هر چقدر گیم بازی کنه بهتر. مثلا من فکر میکنم که یکی از پاکدامن‌ترین سیاست مداران ایران زنده‌یاد بازرگان بود، ولی که از مردم عادی میپرسیدی مثلا گفت چی؟ نه بابا آقای مهندس بازرگان بیورس است، چیه میاد همینجوری حرفایی که هست همینطوری میگه؟ در حالی که مدیریت و رهبری نباید احتیاج اینقدر به کلک و سیاست داشته باشه، ولی خب به قول شما اینجوری الان. اینجا یه نفر دستش بالا بود. بفرمایید.
به طور کلی که اجتماع و چون سیاست که آدما دوست دارن که یک درود دارن هستن، بیشتر قبولشون دارن. مثلا الان شما توی یک گروه باشی، یکی که راحت مثلا بگه شما الان این گلیز آبی فرضاً بهتون نمیاد، یکی بگه وای حتی نیاد چقدر قشنگه.
اوکی، شما دارید میگید که ما به تمجید و تعریف حتی از گونه دروغش بیشتر پاسخ میدیم، بهتر پاسخ میدیم تا یک به اصطلاح واکنش صادقانه. بفرمایید.
من فکر می‌کنم چیزی که متوجه میشم اینه که ما هم که شما اشاره کردیم با خانواده و دوستان صمیمیمون واقعا خودمونو اوریان میکنیم و برای همین لذت میبریم باشون باشیم، میتونیم ساعتها بی پروا بشینیم صحبت بکنیم. اگه یه وقتی هم خسته باشم خواهرم بیاد خونمون میگم الهی فردا شبیه چای درست کنم، امروز خیلی حالم بده، برای من چایی هم درست میکنه. ولی چیزی که متوجه شدم خیلی اشاره میکنن تو جامعه این اتیکت صحیح نیست که مهمون وارد خونتون بشه بگیم من امروز حال ندارم لطفا شما چای درست کنید. بنابراین اتیکت اجتماعی و
فرق داره
با باعث میشه که اگه دارم از سردرد و کمردردم میمیرم باشم
چایی
رو برای مهمون بذارم دیگه، بگم اشکال
بله. ببینید این سوشال اتیکت یه چیز دیگه است. شما هم نکته رو بسیار مهمی رو اشاره کردین، گفتین خیشتن واقعی ما با اونهایی که اعتماد میکنیم بیرون میاد. مال همه اینطور نیست، خیلی بسیار تنهان، حتی از نزدیکترین کسانشون هم اگر خودشون باشن گزیده میشه. بحث بر اونجاست. روابط امن ما بله زیاد نیست، روابط امن زیاد نیست، ما احتیاجم نداره که با 200 نفر احساس امنیت کنیم، ولی خیشتن واقعیمون یک بر خودمون چقدر مکشوفه، دو بر دیگران چقدر مکشوفه. من یه دونه چیز عمدن گذاشتم روی فیسبوک که انسانها با نقاب با هم برخورد میکنن، 70,000 تا لایک خورده، 80,000 تا لایک خورده، نمیدونم تو این دو روزه، نشون میده که در حالی که مثلا یه مطلب خیلی علمی گذاشتم اونجا 7,000 تا لایک خورده. یعنی اینجا نشون میده که درد مردم کجاست. یا مثلا یه دونه جمله دیگه گذاشتم که گفتم که انسانهای بیمار همیشه ما را آزار نمیدن، ولی ترس در اینه که همیشه احتمال آزار هست. آره احتمال آزار هست. اینم دوباره همه 80-90,000 تا لایک خورده. یعنی من هی دارم نبض جامعه میاد تو دستم که کجاها مثل که همه ریلیت میکنن باش، همه با این نقش بازی کردن ریلیت میکنن، همه با این که آدم های ناخوش همیشه ما رو تو ترس نگه میدارن همه با این ریلیت میکنن. بنابراین این مثلا ببین من فکر میکنم اگر بخوایم یه مفهوم علمی برای خیشتن واقعی بیاریم بدیم، میگیم که خیشتن واقعی یعنی این که بین آنچه که ما هستیم و احساساتی رو که در نسبت به اطرافیانمون تجربه میکنیم و توان خودمون در برخورد با آنچه که زندگی ما رو تشکیل میده و باورهامون و نظام ارزشیمون، یعنی هر چی که ما رو میسازه برای خودمون شناخته شده هست و ما تلاشی در پنهان کردنش نمی کنیم، حتی اگه نمی خواهیم اوریان جلو همه باشیم نمی شیم، اما تلاشی در وارونه کردنش نمی کنیم. به عبارت دیگه تلاشی نمی کنیم که برای چیزی که نیستیم بنماییم با یک هدف دیگر، با یک هدف دیگر چیزی بنماییم. بیشترین اهمیتش در یک پارچگی با خیشتنه. Authentic self. حالا چرا خیشتن واقعی اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ به دلیل اینکه تنها جاییه که ما میتوانیم از بهترین بخشای مغزمون استفاده کنیم. شما میدونید بارها گفتم مغز پیشانی انسان تفاوت انسان با شامپانزه است. یعنی یک هو در نردبان تکامل تا شامپانزه 10% مغز پیشانی بوده، در انسان یه هو شده 30%. بنابراین ما انسانیم به دلیل این 20%. بعد پریفرانتال کورتکس کارش چیه؟ 9 تا ویژگی داره براتون نوشتم اون دفعه پولیکوپیشوت کورس قبلی بهتون دادم. مهمترینش ایموشنال رگولیشن، یعنی تنظیم عواطف، یعنی وقتی یه چیزی ما رو ناخوش میکند ما چقدر میتونیم مثل این ترموستات بالانس کنیم که کار عجیب و غریب از همون سر نزنه. بعد خود کاگنیشن، لاجیک، منطق، همحسی با انسانهای دیگه، امپاتی، بعد مورالیتی، اخلاقی عمل کردن. پایه اخلاقی عمل کردن اینه که آگاه بودن از تأثیر اعمال منفی ما بر دیگران، فقط همین. یعنی آن کاری اخلاقیه که من موجود دیگری رو آسیب نزنم. بنابراین به این شکل هست که مغز پریفرونتال کورتکس ما فقط با خیشتن واقعی یا ریل سلف کار میکنه. در غیر این صورت خیشتن کاذب که همون مغز یا عقل ابزاری ماست دائم داره کلاهبرداری میکنه. هر جا یه جوری کلاهبرداری میکنه. یعنی من الان ریپابلیکن نیستم، جلو ریپابلیکن ها میشینم میگم اصلا جورج بوش و قدرش رو این مملکت ندونست. بعد چرا از اون جمع میخوام مثلا یه رتبه بگیرم یا یه کاری بکنم از اون جمع؟ بعد تو یه جمع دیگه میرم یه چیز دیگه میگم، تو یه جمع دیگه میرم. من نمیگم اگر ریپابلیکن نیستی حقوق شما برای مشارکت نکردن تو بحث محفوظ، اما اینکه به کار ببری واژه‌هایی رو که فریبنده باشه از خیشتن کاذب میاد. عقل ابزاری معمولا هدفش بالا بردن ماست از نردبان ترقی. اون وقت عرفان به این چی میگه؟ نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. ابله هم کو رفت و بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بنابراین به دست آوردن ها تو به دست آوردن ها خیشتن کاذب خیلی موفقه. اما جالب یه چیز دیگه است، اینه که خیشتن واقعی هر چی که به دست میاره کم یا زیاد مال خودشه. من بارها تو اون اتاق شنیدم دانشجوی ممتاز رشته پزشکی که میگه که خانم دکتر همه شبا خواب میبینم که ورقه دادن جلوم هیچی بلد نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه خیشتن کاذب خیلی به دست میاره ولی تو قلک دل نمیفته، بخشی از ما و توان ما نیست. ما فکر میکنیم که در اثر این کار و این کار، مثل شاگردایی که مثلا تقلب میکنن 20 میگیرن اما مالک 20شون نیستن. اما شاگرد تنبله که حالا مثلا 12 میگیره دلش قرصه، هم 12 رو خودم گرفتم اقلا. بنابراین خیشتن کاذب خیلی چیزا به ما میده، همراهش دلشوره میده که اگر این ریپابلیکن ها که من گفتم جورج بوش باید مجسمش رو طلا بگیرن فایند آت کردن که من در یه جای دیگه یه چیزی دیگه گفتم، اینا با من چی کار میکنن؟ دلشوره. یا رئیسم که من این کارا رو کردم خیال کرد اینجوریه، من گولش زدم این رتبه رو به من داد، اگه بفهمه که این کار مال یکی دیگه بوده من به اسم خودم تموم کردم چی کار میکنه؟ همینا دائم تو زندگی به صورت دلشوره همراه ماست. بنابراین to be real به معنای این نیست که to be stupid، اصلا به معنای اینه که چیزی. یادم یه جمله بر سردر اون سماخانه مولانا نوشته، یا آنی باش که هستی یا باش آنچه که هستی. من عکسشو گرفتم حالا دفعه دیگه نشون میدم. یعنی در واقع همین مسئله است، to be real. حالا چرا اهمیت داره ما تو زندگی دو سه تا آدمی داشته باشیم که باهاشون واقعا خودمون باشیم؟ چون حداقل بیرون از خودمونم یه آینه ای داریم که خود واقعیمون رو نگاه میکنه. خیشتن کاذب رو ما به خودشیفتگی هم لقب میدیم. خودشیفتگی نه به معنی خوددوستی، اتفاقا خودشیفتگی نقطه مقابل خوددوستیه. خودشیفتگی یعنی عاشق ایمیج خود بودن. نارسیسیست، واژه نارسیسیست که از اسطوره های یونانی گرفته شده، یکی از خدایانی است که خیلی خوش صورت بود، مثل جورج کلونی. واسه جورج کلونی که ازدواج کرده بود دو سه تا از شما برای من تسلیت گفته بود، ایمیل های تسلیت تو رسید. بنابراین ولی نه، من از تای دل دعا کردم دیگه، دیدم حالا دیگه که بله. ولی به هر حال خودشیفته نارسیست الهه زیبا صورتی بود که از خودش خیلی متشکر بود، و اکو به اصطلاح الهه بی بیان که در فیزیک همون پدیده ریفلکشنه عاشق او شد. منتها نارسیست انقدر تو عالم خودش بود که اصلا یادش رفته بود، نمیفهمید، تو انکار بود، کنکت نمی کرد با پدیده اکو که این نمیتونه بیان کنه که I love you، باید نارسیست بگه I love you، اون بتونه اکو کنه. چون این پدیده رو نمیدونست، اکو از رنج عشق نارسیست مرد و زئوس خدای خدایان که اکو همسر معشوقش بود نفرین کرد نارسیست رو، گفت پس از این عشق رو تجربه نکنی و جز تصویر خودت دلباخته چیزی نشی، و پیشبینی هم کرد که اولین باری که تصویر خودت رو ببینی میمیری. از تو برکه اومد تصویر خود شدید، کیف کرد، پرید بغل کنه، یادش نبود باز با ریالیتی تاچ نبود که شنا بلد نیست، افتاد و مرخص. از اونجا فروید لغت نارسیسم رو از اسطوره های یونان قرض کرده برای کدوم افراد؟ افرادی که با خیشتن واقعی در تماس نیستن، اسنس یا جوهرشون رو دیسکونکت کردن با ایمیج و آنچه که ایمیج رو گلوریفای میکنه. شکوهمندی به تصویر ما میبخشه، حالا مدرک تحصیلی، حالا شهرت، حالا ثروت، حالا همسر زیبا در کنار قدم زدن، حالا ماشین اینجوری داشتن، همه اینا بخشی از ایمیجه تو هست. من یادمه که یه آقایی خیلی هم موفق یه بار حدود 2 سال پیش آمد آفیس من و خیلی خیلی پریشون، یعنی یه دونه قهوه تو دستش بود، قهوه که برمی داشت بخوره دستش اینجوری می لرزید و اینا. بعد خب من می شناختم، می دونستم یه چهره خیلی شناخته شده از نظر موفقیت و اینا، گفتش که دکتر جان یه کاری برای من بکن، اگه اینطوره اینطوره و من هر کاری حاضرم بکنم. چی شده؟ گفتش که هفته پیش خانومم رفته از خونه و گفته که دیگه نمیخواد با من زندگی کنه. بعد گفته اگرم بخوای من برگردم با بچه ها باشم تو باید از خونه بری بیرون. حالا من بهش گفتم باشه من میرم، و گفتم اینطوری که نمیشه، چیکار کنی؟ گفته که من امیدی نمیبینم، ولی اولین کاری که میتونی بکنی مدتی برو روانشناس. بعد من دوستان سوال کردم و اینا، گفتن که بیام پیششون. خب چی شده و اینا؟ هیچی خانم دکتر، من کار زیاد میکنم. حیوانی شروع کرد گریه کردن. حیوانی زن من مدت ها بوده به من میگفت من